ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. بانک مرکزی مصر از بانک های این کشور خواست شعبه های خود را امروز زودتر تعطیل کنند. هواپیمای ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، به ظن اینکه حامل کارمند افشاگر آمریکایی است، در فرودگاه وین ناچار به فرود شد. ادوارد اسنودن از پناهندگی در روسیه منصرف شد. بانک مرکزی مصر از بانک‌های این کشور خواست امروز چهارشنبه شعبه‌های خود را زودتر تعطیل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با نزدیک شدن زمان پایان اولتیماتوم ارتش به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و احتمال وقوع برخورد و ناآرامی، بانک مرکزی مصر به بانک‌های این کشور دستور داد شعب خود را امروز به جای ساعت 5 بعد از ظهر در ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل کنند. در حالی که تجمع در میدان تحریر قاهره ادامه دارد، محمد مرسی دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد و تا پای جان از مشروعیت قانونی خود دفاع می‌کند. هواپیمای ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، به ظن اینکه حامل ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکاست، اجازه عبور از آسمان فرانسه و پرتغال را نیافت و دیشب سه‌شنبه در وین ناچار به فرود شد. ایوو مورالس که برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به روسیه رفته بود، از مسکو به لاپاز، پایتخت بولیوی، باز می‌گشت. بولیوی این اقدام را انجام گرفته به دستور آمریکا دانسته و به شدت به آن اعتراض کرده است. مقامات اتریشی امروز اعلام کردند که اسنودن در هواپیمای ایوو مورالس نیست، هرچند که هواپیما بازرسی نشده است. ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای مخفی آمریکا، از پناهندگی در روسیه منصرف شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت اسنودن پس از اطلاع از شروط پوتین از پناهندگی در روسیه منصرف شده است. پوتین گفته بود روسیه به شرطی حاضر است به اسنودن پناهندگی دهد که وی از افشای اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند. در همین حال هند هم درخواست پناهندگی اسنودن را رد کرد. چند کشور اروپایی از جمله آلمان، نروژ، فنلاند و سوئیس نیز اعلام کردند درخواست پناهندگی را فقط در خاک خود میپذیرند. اسنودن که به دلیل ابطال گذرنامه‌اش توسط دولت آمریکا قادر به سفر نیست و به گفته دولت روسیه از 23 ماه ژوئن برابر با 2 تیر ماه در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد، به گزارش سایت ویکی‌لیکس به طور مکاتبه‌ای از 20 کشور درخواست پناهندگی کرده است. وزارت خارجه گرجستان اعلام کرده است که ایرانی‌ها از این پس نمی‌توانند بدون داشتن ویزا به گرجستان سفر کنند. سخنگوی وزارت خارجه گرجستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که تفلیس به طور یکجانبه از اول ماه ژوئیه برابر با روز دوشنبه این هفته توافق خود با ایران را در این باره لغو کرده است. او توضیحی درباره علت این تصمیم نداده است، اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید که این نگرانی وجود داشت که دولت ایران از رفت و آمد آزاد و رونق روابط تجاری با گرجستان برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کند. ایران و گرجستان 3 پیش در مورد لغو روادید برای سفرهای کوتاه با یکدیگر به توافق رسیده بودند. کانادا میگوید یک طرح بمبگذاری القاعده در خاک این کشور را عقیم گذاشته است. پلیس ایالت بریتیش کلمبیا میگوید یک مرد و یک زن در این ارتباط دستگیر شدند. پلیس میافزاید این دو قصد داشتند روز دوشنبه که روز ملی کانادا بود، 3 بمب را در برابر پارلمان شهر ویکتوریا منفجر کنند. پلیس از ارائه جزئیات پیرامون ارتباط این دو با القاعده خودداری کرده است. و خبر آخر این که فوزیه، همسر اول محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملکه سابق ایران روز سه‌شنبه در سن 91 سالگی در شهر اسکندریه مصر درگذشت. خبر درگذشت خانم فوزیه در صفحه فیسبوک مرتبط با برادرزاده اش ملک فؤاد دوم، پادشاه معزول و در تبعید مصر نیز اعلام شده است. فوزیه دختر ملک فؤاد اول و خواهر ملک فاروق اول بود. او روز چهارشنبه در قاهره به خاک سپرده می شود. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، مصر همچنان درگیری داره و ناآرامی ها ادامه داره. در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مصر رو دنبال میکنه اینجا در استودیو کنار من نشسته. بابک، از آخرین وضعیت قاهره امروز بگو.
سلام به تو نوشین و سلام به شنونده های رادیو فردا. خب امروز که همکنون ساعت میانی روز داره در قاهره سپری میشه، تجمع در میدان تحریر مصر ادامه داره. البته به پرشماری ساعت پایانی شب گذشته نیست، افراد حضور دارن، اما خب به تدریج انتظار میره که با نزدیک شدن به موعد مقرر بعد از ظهر بر تعداد جمعیت افزوده شه. خبر مربوط به بانک ها هم که بانک مرکزی مصر خواسته که بانک ها زودتر امروز به کار خودشون پایان بدن رو شما در بخش خبری خوندی. اتفاق مهمی که در این یک ساعت اخیر افتاده بیانیه ای هستش که ارتش مصر بر روی صفحه خودش در فیسبوک قرار داده، به طور ضمنی پاسخی داده به اظهارات شب گذشته آقای محمد مرسی.
بابک وسط حرفت، ضرب العجل ارتش دقیقاً چه زمانی امروز به پایان میرسه؟
ضرب العجل ارتش به وقت ایران ساعت 7 بعد از ظهر به پایان میرسه.
درسته. خیلی خب، پس از واکنش ارتش برای ما بگو به سخنان آقای مرسی.
ارتش در بیانیه کوتاهی که داده گفته که بنابر سوگندی که ارتش خورده، تا پای جون آماده دفاع از مردم در برابر تروریست ها و تندروها است. از این دو کلمه تروریست ها و تندروها استفاده کرده. اشاره ضمنی میکنه به اظهارات آقای محمد مرسی که دیشب گفت تا پای جون از مشروعیت جایگاهش که با رأی مردم گرفته دفاع میکنه. حالا ارتش هم میگه که تا پای جون آماده دفاع از مردم مصر در برابر تروریست ها و تندروها هستش، و بر این اساس به نظر میرسه که به نوعی تقابلی رو داره با آقای مرسی شکل میگیره. یک اتفاق مهم دیگه این بود که جماعت الاسلامی، یکی از احزاب تندروی مصر که حامی آقای محمد مرسی هم بودش، سخنگوش دقایقی پیش به خبرگزاری رویترز گفتش که از آقای مرسی خواستیم که انتخابات زودهنگام برگزار کنه. این تحول قابل توجهی هست که یکی دیگر از احزاب حامی آقای مرسی هم به نوعی از ایشون خواستار کنارگیری از قدرت شده و خواسته که انتخابات زودهنگام برگزار کنه.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر که آخرین اخبار مصر و قاهره رو دنبال میکنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب از مصر سری هم بزنیم به روسیه. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سروان مجمع کشورهای صادرکننده گاز به روسیه سفر کرده، سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران روابط مسکو تهران را بسیار مثبت ارزیابی کرد، اما گفت که دوستی دو کشور بدخواهانی هم دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین که سه‌شنبه در کرملین با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرد، روسیه و ایران را دارای منافع مشترک دانست و بر لزوم گسترش همکاری های دو کشور به ویژه در خزر و در زمینه انرژی تاکید کرد.
روسیه و ایران крупнейшие страны мира по запасам природного газа.
محمود احمدی نژاد که روز گذشته در همایش سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو به طور مشروع به اشتراکات مواضع روسیه و ایران پرداخته بود، طی دیدار با پوتین نیز تصریح کرد همکاری دو کشور سازگار با منافع یکدیگر و به سود تمام جهان است.
الان نیروهای بوشهر به یک نماد بسیار خوبی از همکاری‌های سازنده دو کشور تبدیل شد. میتونیم همین الگو رو توسعه بدیم و نیروهای جدید بسازیم. گفتگوهای اولیه انجام شده. دستور جناب‌عالی رو می‌خواد برای اینکه قراردادش نهایی بشه و کار آغاز بشه.
روسیه که قرار بود نیروگاه بوشهر بیش از 10 سال پیش به ایران تحویل دهد، هنوزم 100% آن را در اختیار این کشور قرار نداده. مقام‌های روساتوم اخیراً مجدداً اعلام کردند که برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران ندارند. اما محمود احمدی نژاد طی دیدار با ولادیمیر پوتین ضمن قدردانی به دلیل تکمیل نیروگاه بوشهر گفت مذاکرات اولیه درباره ادامه همکاری‌های اتمی انجام شده و به دستور جناب‌عالی کار می‌تواند وارد مرحله اجرایی شود. او همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های ایران و روسیه در حوزه نفت و گاز اظهار کرد باید به سرعت وارد عمل شویم. رئیس جمهور ایران که برنامه فشرده در پایتخت روسیه داشت، طی دیدار با ایرانیان مقیم مسکو گفت ایران و روسیه اصلا نمیتوانند دشمن باشند و البته دوستی این دو کشور بدخواهان و دشمنانی دارد. او طی نشستی با نخبگان روس در مسکو لغو یک طرفه قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی اس اقتصاد به ایران را از موارد مسئله ساز دانست و گفت باید برای حل فصل آن چاره اندیشید. به نوشته روزنامه کمرسانت به نقل از منابعش در کرملین، این مسئله قرار بود یکی از مهمترین موضوعات گفتگوی پشت درهای بسته پوتین و احمدی نژاد باشد. روسیه مصمم است ایران را متقاعد کند، شکایتش به دادگاه بین المللی را پس بگیرد. رئیس جمهور ایران در این حال گفت مطمئن است هیچ مسئله مانع همکاری های فنی نظامی روسیه و ایران نخواهد شد. آن رایسکای رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی نوشته که جمهوری اسلامی ایران از چندین کشور اروپایی از جمله آلمان و فرانسه سنگ معدن آلومینا می خرد. سنگ معدن فلزداری که در تولید موشک به کار می رود. به گزارش رویترز به رغم تحریم های گسترده‌ای که علیه خرید و فروش انواع کالاها و مواد خام در بر میگیره، راه‌های گریز همچنان وجود داشته و اقلامی مانند آلومینای پالایش شده از فهرست اقلام تحریمی مستثنا هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
تحریم‌های کشورهای غربی همراه با تحریم‌های اعمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر برنامه هسته‌ای مورد مناقشه جمهوری اسلامی برای بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران ضربه و آسیب زده که پولاد و سایر فلزات از آن جمله‌اند و ایران برای تأمین آنها به شدت به واردات متکی است. پیش از این در میان فهرست فلزات تحریم شده به جمهوری اسلامی سنگ آهن یا آلومینا دیده نمی شد، ولی با تنگتر شدن حلقه تحریم ها از اول ژوئیه جاری دهم تیر ماه، تمامی راه های گریز به روی وارد کنندگان ایرانی و صادر کنندگان به ایران بسته شده و به گفته مقام های وزارت خزانه داری آمریکا، اجرایی شدن قانون جدید تحریم ها فروش فلزات خام و یا نیمه خام به ایران که شامل آلومینیوم نیز می شود ممنوع خواهد بود. رویترز به نقل از مارک دوبوویتس، فردی که در مورد تحریم ها مورد مشورت کاخ سفید و قانونگذاران آمریکا بوده، می افزاید که از دوشنبه دهم تیر ماه علاوه بر این اقلامی مانند زغال سنگ، فولاد، طلا و نقره در چارچوب تحریم ها قرار خواهند گرفت. آلومینا سنگ آهن پالایش شده است که معمولاً برای تولید آلومینیوم به کار می رود، ولی در شرایط خلوص بالا کاربرد غیر فلزی پیدا می کند که موارد مصرف آن در صنایع تسلیحاتی است. داده های آماری سرویس اطلاعات بازرگانی جهانی، یک سازمان مستقل که داد و ستد های بین المللی را ثبت می کند، نشان می دهد که از ژانویه سال 2012 تا ماه مارس 2013 میلادی، یعنی در یک دوره 14 ماهه، حدود 4000 متریک تن آلومینا به ایران فروخته شده که بیشتر آن از آلمان و فرانسه و بقیه از اسلوانی، ایتالیا، مجارستان و بلژیک به ایران فرستاده شده است. مارک کورویتس از مقام‌های پیشین وزارت دفاع آمریکا که اکنون از مشاوران ویژه امور هسته‌ای و فناوری‌های مربوط به تولید موشک‌هاست، به خبرگزاری رویترز گفته است که ایران قادر است با استفاده از آلومینا سرامیک مرکب ویژه تسلیحاتی بسازد و بی‌تردید از توانایی تولید قطعات موشکی برخوردار است. این کارشناس نتیجه پژوهشی در این مورد را به گزارشگر رویترز نشان داده که حدود 2 سال پیش در دانشگاه مالک اشتر انجام شده است. اتحادیه اروپا حدود 5 سال قبل اعلام کرد که دانشگاه مالک اشتر در برنامه اتمی جمهوری اسلامی نقش دارد. رویترز در پایان به این نکته پرداخته که به رغم انتخاب رئیس جمهوری جدید، باید به خاطر سپرد که وی کنترل و اختیاری در مورد بودجه و هزینه‌های نظامی ایران ندارد. علاوه بر هزینه‌های تسلیحاتی، تهران مبالغ قابل توجهی هم برای پشتیبانی از متحدان منطقه‌ای یعنی سوریه و حزب الله هزینه می‌کند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است. نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب شماره پیامگیر رادیو فردا در این فاصله اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.